الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قلب و عقل و نفس و بدن ما یا در عرصه عبادت و بندگی وجود مبارک حضرت حق هستند، یا اگر روی به این ناحیه ندارند بالاجبار در عرصه عبادت طاغوت قرار می گیرند. از آیات قرآن و روایات اهل بیت استفاده میشه که عرصه سومی در عالم هستی برای انسان وجود نداره. مگر اینکه انسان از دنیا بره و به تمام حرکات او خاتمه داده بشه، و الا تا نفس آخر یا این چهار ناحیه در عبادت حقند یا در عبادت طاغوتند. یا مخلوطی از عبادت حق و عبادت طاغوت صورت میگیره. هر کدام از این چهار ناحیه عبادتی مخصوص به خودشون دارن. عبادت قلب ایمان به پروردگار و قیامت و فرشتگان و انبیا و قرآن کریمه که باید تحصیل کرد، به دست آورد و خود انسان در این زمینه ها باید به یقین برسه، به باور برسه. این که پدر و پدر بزرگم، مادر و مادر بزرگم میگن خدا، میگن قیامت، میگن فرشتگان، میگن انبیا، میگن قرآن، من هم میگم، این رو پروردگار عالم نمی پسند. اون گفتار خالی قابل انتقال به کاسگو و به توتی هم هست. میشه آدم بیشینه یه مدتی زحمت بکشه به کاسگو یاد بده بگه خدا، بگه قیامت، بگه فرشته، بگه پیغمبر، بگه قرآن. هوش کاسگو و قدرت یادگیریش بسیار بالاست و میشه تمام الفاظ مقدس و مبارک رو به نوار انسان انتقال بده. بیشینه برای ضبط صوت 20 بار بگه الله، 100 بار بگه قیامت، 10 بار بگه ملائکه، 100 بار بگه نبوت، 40 بار بگه قرآن. کاسگو یا نوار از این کلمات زیبای پرمعنا چی به دست میارن؟ هیچ. به شاعری بود اهل کرمانشاه سال در تهران گوشه حجره یک مسجد زندگی میکرد. کارش هم این بود که افراد دور از پروردگار رو در مدار توحید قرار بده. آدم فهمیده‌ای بود، آدمی بود که خودش یه عمری دنبال حقیقت بود. قبرش کنار شیخ صدوق. در این 30 سالی هم که برای تربیت کسانی که لیاقت نشون دادن کار کرد و همه دغدغش این بود که به نیروی پروردگار اضافه بکنه. سعیش این بود که 50 تا بنده خدا رو بکنه 60 تا رو بکنه 70، 100 تا رو 200 تا کنه، که اگر همه اهل ایمان یه کارشونو در شبانه روز 2 ساعت همین قرار بدن، دست به یه تجارت بی نظیری زدن. این که حالا یه کاسبی در مغازش از صبح تا غروب 50 تا مشتری میاد، میبینه 10 تاشون پرتن، درک میکنه، میفهمه، با خدا کاری ندارن، با قیامت کاری ندارن، با مسائل الهی کاری ندارن، در چارچوب ادب الهی نیستن. بشونه تشون یه چایی براشون بیاره، یه بستنی بیاره، یه آب میوه بیاره، با یه لحن با محبتی، با یه زبانی که کلامش رو موج عاطفه قرار میگیره با خدا آشتیش بده. یه نفر، دو نفر، پنج نفر رو به جمع مردم مؤمن مؤدب اضافه کنه. هم اهل تسنن نقل کردن و هم شیعه، هر دو، که وجود مبارک رسول خدا به امیرالمؤمنین هنگامی که او رو به جانب یمن میفرستاد که دین رو ببره یمن، بیرون شهر مدینه به امیرالمؤمنین فرمود لئن یهدی الله بکر رجلن خیر لک مما طلعت علیه شمس او غروبت. علی جان، اگه یه نفر رو با خدا آشتی بدی، الان داری میری توی مملکت دیگه، جمعیت اون مملکت اون زمان فرض کن 2 میلیون نفره و تو 1 سال 2 سال بمونی، یه نفر هدایت بشه، در پرونده تو سودش برای تو بهتر است از اون چه که آفتاب بر اون میتابه و غروب میکنه. ولی با زبان نرم، ولی با محبت، ولی با رفاقت، ممکنه این مشتری یا این جوون سر چهار را در 1 روز 2 روز 5 روز 10 روز وارد مدار نشه. امیرالمؤمنین میفرماید خسته نشین، از کورم در نریم و نگیم به جهنم که داری میری جهنم، به درک که میخوای بیدین باشی. حضرت میفرماید اصلا از گناهکار ناامید نشی، 1 ماه 2 ماه 3 ماه دنبالشو بگی، ولی با محبت. کسی که دوچار عصبانیت و خشم، چه آخون باشه چه کتشلواری، خدا با هیچ رو در باسه نداره. تو سوره آل عمران میگه دوستش ندارم، من آدم تند، تیز، افراطی، بدخلق، تلخ و زمخت و دوست ندارم، نمیخوامش، چون خودش عشق بی نهایته، خودش محبت بی نهایته، خودش لطف بی نهایته. شما ببینید بالای 4 میلیارد نفر تو کره زمین میگن عالم خدا نداره، صبحونه‌شونو میده، نهارشونو میده، شامشونو میده، عمرشون هم تا مرگ طبیعی ادامه میده، بارون هم بهشون میده، برف هم بهشون میده، سبزی هم بهشون میده، گندم هم بهشون میده، باغ آباد هم بهشون میده. حالا یک کسی در حق کریمی کم لطفی کرد، کسی در حق رحیمی، عطوفی، مهربانی کم لطفی کرد، او دست از مهر و محبتش بر نمی داره، او منتظر میمونه تا این کم لطف قهر آشتی کنه. اگه آشتی نکرد و مرد، رفت جهنم. خدا تو قرآن میگه هیچ کدام از اهل جهنم نمیگن خدا ما رو آورده جهنم، میگن ما به دست خودمون اومدیم جهنم، ما میخواستیم نر. کی گفته بود بری جهنم؟ 124,000 پیغمبر دنبال خدا اومدن گفتن نرو جهنم، 12 امام گفتن نرو جهنم، هزاران عالم ربانی گفتن نرو جهنم، عقلم گفت نرو جهنم، امیرالمؤمنینم در دعای کمیل میگه جهنم ساخت خدا نیست، بهش ساخت خداست، جهنم معمارش خود مردم. خدا خدای آتش افروزی نیست، خدای کینه‌ای نیست. این آدم آگاه صاحب نفس که 30 فقط معمار سازنده انسان بود، در مدت این 30 50 غزل بیشتر نگفته، که واقعا این 50 غزل بعضیاش به بعضی از دیوانهای شعرایی که 1000 صفحه شعر دارن میارز. در یه خط از یه غزلش میگه من تعدادشو حفظم. من به جوونا بگم خدا به همه ما استعداد هر هنری رو در این عالم داده، هنر مثبت. هیچکی نمیتونه بگه من شانس ندارم، یه حرف دروغی. هر انسانی که به دنیا میاد با بهترین شانس به دنیا میاد، یزیدم با بهترین شانس به دنیا اومد، شانسش هم این بود که زمان ابی عبدالله بود، میتونست از نور ابی عبدالله استفاده کنه، چه بسا 10 هر قیمت پیدا کنه، نخواست. کی میگه من بیشانسم؟ اصلا ما بیشانس در عالم نداریم. در یکی از بیتای یک غزلش میگه که من بخشش رو حفظم، البته من حدود 4,000 شعر خوب حفظم، الانم باز حفظ میکنم، البته وقتم خیلی کم شده، ولی میتونیم. صابخونه محترم ما در این شهر شاهده، من 4:55 قلم دست میگیرم تا 1 بعد از ظهر، 4 دست میگیرم تا 12 شب، هیچم خسته نمیشه، همه همینیم. ولی ما یه عده‌مون دوچار تنبلی هستیم. تنبلی دشمنه، جهل دشمنه. ما میتونیم بدان همین شهر رو با محبت 2-3 تبدیل به آدمای خوب کنیم، شدنی هم هست. خوب لفظ ما باید بذاریم کنار. بابام گفته، خب بابات خودش رفته 30 پا منبرای خوب نشسته، یا کتاب مطالعه کرده، خدا رو شناخته، انبیا رو شناخته، در حد خودش قیامت رو شناخته، و بر اساس این شناختشه که آدم خوب و مؤدب و کم گناه یا بی گناهه. نباید من وصل به الفاظ خالی بشم. لفظ کاری نمی کنه. شما تشنته رفع تشنگی به اینه که بلند شی بری در یخچال رو وا کنی، آب و ورداری بخوری، بدی پایین، بره تو معده، بعد آتش تشنگی میخوابه. اما رو تخت دراز بکشی، تسبیح تو از جیبت دراری، یه 2,000,000 بار بگی آب، 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 کلمه آب یه الفه و یه به، تشنگی رو برطرف نمی کن. یا شما برنج و گوشت و لپه رو بیریز تو قابلمه بذار بغل دسته، باز تسبیح تو در را نگاه کن به قابلمه، بگو آتیش، 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 آتیش. بعد زن و بچه بیان بگن که آتیش آتیش برای چی میکنی؟ بگی میخوام غذا بپزه. با الف و ت و شین که غذا نمیپزه. ایشون میگه در یه خط از یه غزلش، مرحله عشق یعنی اون موتوری که آدمو حرکت میده، اون ایمان قلبی، مرحله عشق نیست در خور شرح و بیان، به که به یک سونهند لفظ و عبارات. نگو آب آب، آتیش آتیش، خدا خدا، نه، قلب رو، افق، طلوع عشق و محبت و معرفت به پروردگار عالم و قیامت و فرشتگان و انبیا و قرآن مجید کن. و در آیات دیگه محل طلوع محبت و عشق و باور به اهل بیت و ائمه طاهرین، این میشه ریشه. هیچ کشاورزی از زمان خلقت آدم تا الان تکیه به ریشه هیچ گیاهی نکرد. ریشه خالی یعنی یک نبات و علف زیر خاک. کسی بشینه کنار 10 هکتار زمین و ریشه هیچ فعالیتی نکنه به انتظار این که بی فعالیت ریشه 200 تن گندم درو کنه، بی فعالیت ریشه 100 تن سیب بار بکنه، بی فعالیت ریشه 10 تریلی سیب زمینی بزنه، ریشه نصف کاره. و این نصفه به درد هیچی نمیخوره. ریشه باید ساقه بده بیرون، ساقه هم باید محصول بده، بعد کشاورز محصول رو درو کنه بیچینه، یه خونه 400 متری بخره، 2 تا دختر رو شوهر بده، پسره رو زن بده، یه مکه بره، 2 تا کربلا بره، یه مشهد بره، ریشه تنها اصلا کاری برای آدم صورت نمیده. اینکه یه مردی یا یه زنی یه جوونی بیان بگن که ما خدا رو باور کردیم، عاشقش هم هستیم، نوکرش هم هستیم، رو چشممونم جا داره، ولی به نماز و روزه و کار مثبت و کار خیر و عبادت و خدمت به خلق و اینا کاری نداریم، برو قلب تو خوب کن. خب به کشاورزان بگو شما فقط امیدتون به ریشه بدون تنه و ساقه و محصول باشه. میشه؟ این امید که امید غلطیه. یعنی انبیا که بعد از این ریشه مکملش عبادت و خدمت به مردم رو به میدان آوردن، اینا قلبشون خوب نبوده؟ برو قلب تو خوب، نماز کدومه، روزه کدومه، پول دادن برای یتیم کدومه، قرض دادن به محتاج کدومه، 10 تا جهازی درست کردن برای 10 تا دختر آبرومند کدومه، نسخه مریض و پیچیدن کدوم. قلب تو خوب کن که حرف درستی نی. این ایمان به این پر ارزشی مکمل میخواد، مکملش عبادت رب و خدمت به خلق. بالاترین خدمت به خلق همیشه نه فقط در روزگار ما این بوده که انسان مؤمن دنبال گمراه بدوه. شما در نهج البلاغه در خطبه ای میبینید وجود مبارک امیرالمؤمنین وقتی پیغمبر رو تعریف میکنه میفرماید طبیبون دوارون به طبه، نسخش رو دست گرفته بود دور گردی میکرد، در به در دنبال گمراه میگشت، نیامده بود مدینه تو خونه تخت بزنه، یه دوتا متکان بذاره، یه لحاف قیمتی هم روش بندازه، یکی رم بگه بیا باد منو بزن، اگر گمراهی در زد دلش خواست جهنم نره بره بهش بگو بیا تو ما باش حرف بزنیم. اینجوری نبود پیغمبر بعد از این که پیغمبر شد، یه ساعت بعد پیغمبر شدنش که از کوه حرا اومد خونه به حضرت خدیجه گفت یه شمد به من بده، من بدحالم، خستم، میخوام بخوابم. وجود مبارک خدیجه کبرای شمد تمیز و برد، چون پیغمبر خیلی بهداشتی بود، شمد رو به خودش پیچید دراز کشید، جبرئیل برای بار دوم نازل شد، یا ایها المدثر قم فانذر. خدا میگه دیگه وقت دراز کشیدن و استراحت نی، بلند شو، بندگان من دسته دسته دارن میرن جهنم، پشو برو اینا رو نجات بده، میخوای بخوابی که چی؟ پیغمبر بلند شد از خونه زد بیرون، تا کی؟ 23 سال گشت تا 28 صفر. بر اثر 23 سال گشتن چنان بدن کاهیده شده بود که در سن 63 سالگی برای آخرین بار میخواست بیاد مسجد نمیتونست را بره، به امیر المؤمنین و فضل ابن عباس گفت زیر بغل منو بگیریم، خونش هم چسبیده به مسجد بود، یعنی بهترین خونه، خونه چسب مسجده، پیغمبر خونش دیوار به دیوار مسجد بود. الان یه دی وقتی دلال خونه نزدیک مسجد رو نشون میده میگه نه 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 این مزاحم منه نمیخوام، نمیتونست بیاد مسجد. روایت داره دوتا پای مبارکشو میکشید رو زمین، نمیتونست دیگه را بره، میدوی دنبال گمراهان، طبیبون دوارون بتبه، یعنی ایمانشو به عمل تبدیل میکرد، مثل مایه اولیهی که میدن به کارخونه، شیر میریزن تو دستگاه، شیر از اون طرف میشه خامه و پنیر و سرشیر و دوغ و کشک، اون وقت یه مملکت ازش استفاده میکنه. ریشه رو باید رشدش داد به حرکت عملی تبدیل بشه. لذا شما در تمام آیات قرآن میبینید خدا میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. ریشه رو پنهان نکنن در قلب، این ریشه رو بیارن تو چشم، تو گوش، تو دست، تو شکم، تو شهوت، تو قدم، که چشم بشه چشم پاک تو دیدن، گوش بشه گوش ایمانی در شنیدن، زبان بشه ایمانی در گفتن، دست بشه ایمانی در کار کردن برای خدا، شکم بشه ایمانی در پاک خوردن، شهوت بشه خدایی در پاک ارضا شدن، قدم هم بشه خدایی برای خدمت به خلق خدا. ایمان ریشه است. من چند شبه میگم عبادت قلب، ولی توجه باید داشته باشیم که عبادت قلب عنوان ریشه داره، نباید حبس بشه، باید طلوع بکنه در عمل صالح، در اخلاق حسنه. خب یکی از بالاترین کار برای مؤمن مثل پیغمبر اسلام دویدن دنبال گمراه و به گمراه محبت کردن. این چرا کروات داره ولش کن، این چرا دو تیغه کرده صورتشو رهاش کن، این چرا پیرن قرمز پوشیده، این چرا گیساش دارو شونشه. خب باید دنبال اینا رفت. شما که 50 ساله داریم پا منبرهای ما میان، این کار ما با شما کار خیلی مهمی نیست، هیچ مهم نیست. من در شهرهایی که فرصت داشتم خودم میرفتم دنبال جوونا، میرفتم دنبال گیس بلندا، میرفتم دنبال گردن بندارا، میرفتم دنبال اونایی که انگشتر طلا دارن، خیلی هاشونم قبول کردن. یا اگه رو منبر پروردگار درست بگم تمامشون قبول کردن. یه بارم بهشون نگفتم گیساتو کوتاه کن، گردنبندتو درآر، پیرن قرمز آستین کوتاه رو بذار کنار، این شلوار لی مال عوضیای اروپا و امریکاست، اینو یه شلوار ترتمیز خوب سنگین، اصلا اینا رو هم بهشون نمیگفتم. فقط میرفتم وسط هفشتاشو سلام و علیکو، به و عجب موهای قشنگی داریم، یه خود دست به موهاشون میکشیدیم، عجب قیافه‌های خوشگلی داریم، شما نمیخواین یه شب بیاین بریم یه جا با همدیگه یه صحبتی بکنیم؟ گفتن آجابا ما نوکرشون کجا بیاین؟ مسجد چش میومدن، خودشون بعدن گردن بنده رو در میوبردن، موهاشون آره یا کوتاه نمی کردن. بعضی هاشون می گودن آجابا ما عاشق موهایمونیم، ما نریم سلمونیم. نه نرو سلمونیم، یه نیمه دیگه بز بلند شد، عیبی نداره. ولی می اومدن نمازخون می شدن، حرفای اصولی رو که می شنیدن می دیدن عقل آیات قرآن رو پس نمی زنه، می دیدن عقل حرفای پیغمبر و ائمه طاهرین رو پس نمی زنه. من حتی با همین لباس، با همین امامه تو شهرهای ایران، تو مشروب فروشی قبل از انقلاب رفتم، تو کاباره رفتم، مرکز زنان بدکاره رفتم، جوابم داده، به خدا جواب داده، خوبم جواب داده. این که هر شب بودم تو شهرها رو منبرها فقط بهشتی ها رو ببینه و چهره های پاک رو ببینه و نمیدونم موهای کوتاه رو ببینه و پیر مردای نماز شب خون رو ببینه، که مهم نیست. شما حالا که وقت دارین هر کدومتون، نه حالا که من هستم، من چشمم در ایران از جمعیت پره، خداوند متعال خیلی به من لطف کرده، من منتظر جمعیت نیستم، من منبرایی هم داشتم که 10 نفر بودن پای منبر، همین مطالب به این سنگینی رو از قرآن و روایات براشون گفتم، کاری به این نداشتم 10 نفرن یا 10,000 نفر. ولی شما بیان وارد تجارت بشین، شما بیان به رفیقای خدا اضافه کنین، از فرد شب به بعد حالا یا بعد من تونستی در کدوم دو تا گیس بلند، دو تا طلا به گردن، دو تا آستین کوتاه، دو تا جوون جلف، دو تا جوون بی ادب و بی تربیت و وردارین بیارین مسجد، اینا خیلی زود خوب میشن. پیغمبر اکرم میفرمود چند سال میزدم یه پیرمرد رو نمیتونستم با خدا آشتی بدم، یه روز میزدم 10 تا جوون رو با خدا آشتی میدادم. جوون ها خیلی زود قبول میکنن، خوبن. امیرالمؤمنین تمام جوونای بدکار عرق‌خور دختربازو میگه بیمارن، شما دکتری کنین این بیمارو خوبش کنین. شدنیه. جوونای خودتونو، برادرزاده هاتونو، دایزاده هاتونو، جوونای غریبن سر چهارراه وایستادن دارن میخندن و دارن بشکن میزنن و دارن بالا پایین میپرن، بریم سلام کنین، بغلشون بگیرین، محبت کنین، بگین یه شب بیا اگه دیدی خوب نی دیگه. نه، یه شب که چیزی، یه شب بیا. واعظ اگرچه امر به معروف واجب است، طوری بکن که قلب گناهکار نشکن. خدا لعنتت کنه، خدا مرگت بده، خدا از زمین بلندت کنه، خدا به زمین گرم بزنتت، نه امر به معروف نی که، این دفع نیروی الهیه. این کدر کردن قلب گناهکاره، کدر کردن درون معصیتکاره. یه کسی اومد پیش امام ششم، این روایت خیلی به نظر من عجیبه، من 40 سال با روایات سر و کار دارم، واقعا به نظر من عجیب. به امام صادق گفت محبت، مهربانی، عشق ورزی جزء برنامه های دینه؟ امام صادق فرمود نه خیر، جزء برنامه های دین نیست. گفت جزء چه برنامه یه؟ فرمود عشق ورزی، مهر ورزی، محبت کردن خود دینه، نه جزء دین. بعد به او فرمود حل دین الا الحب، اصل دین و فرهنگ خدا غیر عشق و محبت چیز دیگه هم هست؟ و شما نماز میخونین این عین عشق خدا به شماست، شما پول در راه خدا میدین این عین محبت خدا به شماست، شما یه گمراه و هدایت میکنید این عین محبت خدا به شما و به گمراه. حل دین الا الحب، خدا خودش اخلاق عجیبی داره، عجیب. فکر کنم 45 سال پیش یا بیشتر، 50 سال پیش، 52-53 سال پیش، بچه مدرسه‌ای بودم، شب آگاهی می دیدم پدرم یک کتاب کهنه ای رو با یه لحن سوزناکی می خونه، زار زار گریه می کنه. کتاب مصیبت هم نبود، کتاب حادثه کربلا هم نبود، من می شنیدم، هنی می دیدم یه شعراییه که پدرم می خونه، این مادر داغ دیده گریه میکنه. هنوز صدای گریهاش هست توی ذهن من. یه خورده که من بزرگتر شدم و با کتاب آشنا شدم، کتاب دنیای عجیبیه. آدم گاهی یه کتاب 500 صفحه رو میبینه، یه جملهش یه مرتبه تو تمام زندگی آدم تغییر ایجاد میکنه. رفتم از تو تاخچه، اون وقت خونمون تاخچه داشت، حالا دیگه خونه ها گاراژ شده، ولی قبلا خونه ها خیلی عالی بود. تمام خونه ها درش دو تا سکو داشت که پیرمردی، پیرزنی، باربری خسته میشن بیان بشینن همون، ثواب پای صابخونه نوشته میشون. یه مقدارم درا از بر تو بود که اگه بارون و برفی میمد پیرزن، پیرمرد، باربر بیاد زیر اون تاق تا یه خود بارون کم بشه. یا در باز بود، یه هشتی بود قبل در، میومدن اونجا که سردشون نشه. گاهی هم صابخونه میدیدشون، میبردشون زیر کرسی، نون و پنیری میابرد، سبزی میابرد. هم خونه ها قرآنی بود، هم مردم قرآنی بودن، هم همه چیه مردم جنبه خدمت داشت. حالا که درا به روی همه بسته است، یه دونه سکو پیدا نمیشه که یه پیرمردی بشینه بگه خدا پدر مادر تو رحمت، دعاها همه تموم شده، پرونده دعای به همدیگه بسته شده. اوضاعیه از وقتی که فرهنگ ما فرهنگ یهودی ها و مسیحی های انگلیس و فرانسه و اروپا و بعد امریکایی ها شد، خونه همون هم اون شکلی شد. من این کتاب رو برداشتم ببینم چیه، دیدم کتاب تمام شعر گوینده این اشعار، حالا اون وقت که من نشناختمش، فقط دیدم پشت کتاب نوشته تقدیس نراقی. بعد که طلب شدم نراقی رو شناختم که ملا احمد و ملا مهدی، این پدر و پسر واقعا از اونایی هن که خدا تو قرآن قسم خورده و والدن و ما ولد، قسم به پدر و به اونی که از این پدر به وجود آمده. این دو انسان والا، کم نظیر، عالم، فیلسوف، حکیم، ریاضیدان، فقیه، اصولی، مؤلف، مربی، صاحب نفس، 234 سال پیشم در کاشان زندگی میکردم. قبر هر دوشونم نجف. این کتابو که ورق میزدم اخلاق خدا رو میخوام بهتون بگم که با گناهکار برخورد خدا چگونه است و ما باید اونگونه بشیم. یعنی این ریشه رو رشدش بدیم، محصول بده. یکی از بالاترین محصولای این ایمان قلبی دنبال گناهکار در به در دویدن و آشتی دادن. یه شعری رو دیدم نراقی سروده، همون وقت فکر کنم یا یه روز یا نهایتاً دو روز این شعر رو من حفظ کردم، 55 سال پیش. الانم اطمینان ندارم همش حفظم باشه، ولی حالا براتون میخونم. دید موسی، این روایت ایشون به شعر در آورده، دید موسی کافری اندر ره پیر گبری، آتش پرست کافری و گمره. گفت ای موسی از این ره تا کجا می روی و با که داری مدعا؟ گفت موسی می روم تا کوه طور، می روم تا قلزم زخار نور، می روم تا راز گویم با خدا، عذر خواهم از گناهان شما. خدا به انبیا گفته بود اگه این گناهکاران توبه نمی کنن شما به جای اونا توبه کنین، من اونا رو ببخشم. این در قرآن هم هست. می روم تا راز گویم با خدا، عذر خواهم از گناهان شما. گفت ای موسی توانی یک پیام با خدای خود ز من گویی تمام؟ گوه حالا که داری میری کوه طور میگی میخوام برم با خدایم نه با خدامون. چقدر خدا دوست داره همه بگن خدامون، یه عده میگن خدای تو، یعنی خدای من نیست. حیف. چرا خدای تو نیست؟ اصلا برای چی با خدا دشمنی؟ خدا چی کارت کرد؟ گفت ای موسی توانی یک پیام با خدای خود ز من گویی تمام؟ گفت موسی هم پیامت چیست او؟ گفت از من با خدای خود بگو، نه خدایی تو نه من هم بنده ام، نه ز بار روزیت شرمنده ام. گو فلان گوید که چندین گیرودار هست، من را از خدایی تو آر، گر تو روزی میدهی هرگز مده، من نخواهم روزیت، منت منه. این پیام من، برو به خدا بگو من نه بنده تو هم نه تو خدای منی. برو به خدا بگو اصلا از خدا بودن تو نسبت به خودم آرم میاد، آر. و اگه روزی منو تو میدی 100 سال میخوام ندی، قطعش کن. این برخورده یه آدم دوپای ضعیفه، کوچولوی، مردنیه، مریض شدنیه، از بین رفتنی به پروردگاری که صفات جلال و جمال و کمالش بی نهایته. پشه نشست رو درخت چنار تو جنگل، درختم 400 سالش بود. خب یه پشه چقدر وزن داره؟ روی یه برگ ریز چنار نشست، بعد که خواست بلند شه به چنار گفت صف خودتو نگرد و میخوام بلند شم. چنار بهش گفتش که پشه، من از اومدن تو اصلا خبر نشدم که حالا رفتنت باشه. مریضن بندگان، جوونا خیلی هاشون مریضن، خیلی هاشون در بیدینی مریضن، خیلی هاشون تو دینداری مریضن، خیلی هاشون تو بیدینی در تفریطن، خیلی هاشون تو دینداری در افراط. بیماریه. او فلان گوید که چندین گیر و دار هست، من را از خدایی تو آر. گر تو روزی میدهی هرگز مده، من نخواهم روزیت، منت منه. شما بودین و این پیغامو بهتون میدادن چی کار میکردی؟ زین سخن آمد دل موسی به جوش، گفت با خود من چه گویم، حق خموش. گوهر یه پیغامی به ما داده، ما مجبور نیستیم این دریوری ها رو بریم کوه تور به خدا بگیم، میریم هیچی نمیریم. اومد کوه تور، اندران خلوت به جز او کس ندید، با خدایش رازها گفت و شنید. چون که فارق شد در آنجا، اوز راز خواست تا گردد به سوی شهر باز. میدونید در انبیا فقط موسی بود که مستقیم صدای خدا رو میشنید. خب راز و نیازشو کرد و دعاشو کرد، آماده شد برگرده. پشت به کوه تور، قدم اولو که برداشت گفت حق کوان پیام بنده. موسی مگه اون پیرمرد ریش سفید جبر به تو پیغام نداده برای من بیاری، چرا حرف نمیزنی؟ گفت حق کوان پیام بنده. گفت موسی من از آن شرمندم، چی بگم خدایا؟ گفت موسی من از آن شرمندم، شرم دارم تا بگویم آن پیام، چون تو دانایی، تو خود دانی تمام. گفت من نمیتونم برات بگم، تو هم که عالم به تمام ظاهر و باطن هستی هستی، میدونی چی گفت. گفت موسی جواب پیام بندمو ببر. گفت رو از من بر آن تندخو، این یه بنده عصبانیه، خشمگینه، ولی تو از جانب من برو پیشش. گفت رو از من بر آن تندخو، رسیدی بهش، ادب اینه، پس من او را سلامی باز، بگو خدا بهت سلام میکنه، خدا بهت سلام میرسونه. پس بگو گفتت خدای دلخراش، گر تو را آر است از من، آر باش. من ندارم از تو آرو، ننگ نیز نیست ما را با تو جنگ و بند و چیز. تو با من جنگ داری بنده من، من با تو جنگ ندارم، من تو در جنگ با من پیروزی. گر نخواهی روزیم آن را دهم، روزیت از سفره فضل و کرم. لطف من عام است و فضل من عمیم، جود من بی انتها، رحمت قدیم. چون که موسی بازگشت از کوه طور، طور نی بل قلزم دریای نور، گفت کافر با کلیم اندر عیاب. دید موسی داره میاد، یه قدم بهش نزدیک شد، بلند شد. هان پیامم را اگر داری جواب، گو پیامم را اگر داری جواب. حرفای منو به خدای خودت زدی؟ موسی گاره زدم. چی گفت خدا؟ اخلاق، محبت، عشق، عاطفه، مایشم قلبیه، عملشم ارتباط نرم با مردم، حتی با دشمنان. گفت موسی آنچه حق فرموده بود، دین ما فحش نداره، دین ما منبر فحش نداره، دین ما زبان فحش نداره، دین ما برای تأیید 10 آدم خورد کردن دیگران رو نداره، دین ما دین عشق. کسی اومد در جلساتتون دیدید داره به دیگران فحش میده، ناسزا میده، تهمت میزنه، نشستنتون حرامه، باید بلند شین جلوشو بگیرین. در فقه ما هست شما به سگ و به خوک اگر فحش بدین، نه این که خوک و سگ پیش خدا احترام داره، نه، چون شما خلاف قرآن رفتار کردید گناهکار. به سگ هم میگه بد نگی. گفت کافر با کلیم اندر عیاب، آن پیامم را بگو اگر داری جواب، گو پیامم را اگر داری جواب. گفت موسی آنچه حق فرموده بود، زنگ کفر از باطن کافر زدود، شستش. وقتی قلب شسته بشه آینه میشه، جمال حق درش منعکس میشه. زنگ کفر از خاطر کافر زدود. فر کردین کافر، سر به زیر افکند، لختی شرمگین، آستین بر چشمو، چشمش بر زمین. سر برآوردان گهی با چشم تر، با دلی پرسوز و جانی پرشرر. گفت ای موسی دهانم دوخت، از پشیمانی تو جانم سوختی. موسیا ایمان بر من عرض کن، کودکم من، بر دهانم نه سخن، موسی او را یک سخن تعلیم کرد، آن بگفت و جان به حق تسلیم کرد. ای صفایی هان و هان تا چند صبر، یاد گیر ایمان خود زان پیر جبر. گرچه گفتار تو ایمان پرور است، هم سخنهایت همه نقض تر است. لیک دارد لیک زیمان تو دارد آر و ننگ، کافر بتخانه ترسای فرنگ. این چه ایمانیه که هیچ کاری نمی کن؟ چه ایمانی؟ این جمله رو از حضرت سکینه نقل کردم. من امشب مطالب بسیار مهمی از قرآن میخواستم براتون بگم در رابطه با خدا، میمونه برای فردا شب. بسیار مهم، یعنی از قطعه‌های ناب کم نظیر قرآن مجید. اگر خدا لطف کنه زنده بمونم فردا شب، میگم گر بماندیم زنده بردوزیم جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. سکینه کبرا میگه، میگه کنار بابام ایستاده بودم، وقتی برادرم علی اکبر داشت میرفت میدان، پدرم تو نفس کشیدن مثل آدم محتضر داشت نفس میکنه، داره میبینه کی داره میدان، خودش یه منبر میخواد که کی داشت میرفت میدان. خود ابی عبدالله او رو در خلقت و خلق و گفتار نزدیک وزن پیغمبر معرفی کرده. امام داره نگاه میکنه، علی اکبر داره میره. ای ساربان آهسته رو، کارام جانم میرود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود، در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود. او میرود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، دیگر مپرس از من نشان که از دل نشانم میرود. من ماندم مهجور از او، بیچاره و رنجور از او، گویی که دور از او، گویی که نیشی دور از او بر استخوانم می رود. بازای و بر چشمم نشین ای دل ستان نازنین، کاشوب و فریاد از زمین تا آسمانم می رود. وقتی با عجله اومد عزیزشو در میدان ببینه، دید خواهرش زینب زودتر اومده، خودشو روی بدن قطعه قطعه علی اکبر انداخته، داره فریاد میزنه وای برادرم، وای پسر برادرم.
افروختن و سوختن و جام دریدن، پروانه زمن، شم زمن، گل زمن آموخ. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عد ديوننا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ايد وانصر واحفظ امام زماننا.